أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتبهين، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد به این که بحثی رو که اینجا هم باز گیر کردیم که بحث کدوم یکی، حالا این مسئله یه چیز رو میگیم، اگر باز دیدیم آقای باز عقب رفت اینجا به جا شده یک از ولایت اول جد بنا شد بخونیم. حالا به هر حال من الان چون یادم نیومد، اونی که الان به ذهنم آمد ولایت الابوالجد، بعید ایشون بعد از این مسائل ولایت فقیه رو آورده. نه، ولایت الابوالجد. بله، حالا این بحثه که من بعد از بیع فضولی این بحث رو فکر میکنم رد کردیم، این بحث رو به نظر نخوندیم تو ذهنم، این بحثش نخوندیم، اون بحث بعدیش اقبال تملک مال اقبال تملک اینو نخوندیم، این نصف نخوندیم. به ذهنم اینطور میاد الان. حالا به هر حال این مسئله رو میخونیم چون این جای بحث داره. مطلبی رو که ایشون در اینجا مرحوم شیخ مطرح فرمودن در این مسئله بعد از تمام شدن فروع و ریزه‌کاری فضولی که نخوندیم چون قبول نشد، اینه که اگر باع من له نصف دار نصف ملک دار، البته این عبارتی که الان ایشون چاپ کردن این طوریه، نصف ملک دار، لکن در بعضی از نسخ آمده نصف تلک دار. در این منیت و طالب تقریز مرحوم ناینی ایشون هم تلک دار داره و ایشون در هامش از بعضی از شراح نقل کرده که ملک زیادیه، نصف دار کافیه، چرا فرمانه نصف ملک دار. پس کنم که من به نظر مانم یادم نخوندی یا نخوندی، این ظاهرن مرحوم شیخ قدس الله نفسه ولای نظر داشته رو این عباره، یعنی نصف ملک، چون میخواد بگه نصف دار غیر از نصف ملک داره، یعنی بحث و بردن رو عنوان نصف ملک دار که روشن میشه انشالله. ببینید وقت در اینجا ایشون فعن علم انه اراد نصفه او نصف غیر عمل به و الا فعن علم انه لم یقصد به قولی به تو که نصفت دار الا مفهوم هذا لفظ ففیه احتمالان، اصولا در اینجور جا دو احتماله، یا نصف مشاع مراده یا نصفی که مختص به خود ایشون، یا نصفی مملوک له، ایشون تعبیر کرده نصفی المملوک له، مرحوم ناین در تقریرش نصف المختص. ما این اصطلاح نصف مختص داره مرحوم ناینی و نصف مفروز، مفروز ر و ز آخر ز زای اخت را، افراز اصطلاحا به معنای جداسازیه، افراز کرد. چون اگر مثلا کسی با برادرش نصف این در این خونه شریکن، هر دو از پدرشون ارث بردن، این افراز به این معناست که به حاکم شهر مراجعه میکنن، به قانون، به حساب دادگاه، به قول امروزی ها به دادگاه مراجعه میکنن، دادگاه میاد تعیین میکنه، مثلا یک جوری تنصیف میکنه که نصف خانه برای این آقا بشه، نصف خونه برای اون آقا بشه، یا نصف زمین برای این بشه، مثلا چاه یک طرف زمینه، برای اون یه ارزش قائل میشه، برای این قسمتی که چاه نیست ارزش دیگری. این به اصطلاح در کتاب فقهی ما به نام کتاب القسمه معروفه، و کتاب القسمه در کتاب فقهی ما شرلومه، اگه یادتون باشه در شرلومه بعد از مبحث قضا آورده، چون قسمت شأن دادگاهه، قسمت تقسیم کردن یک مال مشترک. وقتی مرحوم ناینی اینجا گاهی میگه نصف المفروض، گاهی میگه نصف المختص، مراد از نصف مختص چون مالک نصف خونه است، نصف مفروض نصفی که جدا شده، جدا کردن، تقسیم شده، اون تقسیم شده معین دیگه بحث نداره. ببین بحثی که ایشون داره که بله این منشأ الاحتمالین دو تا احتمال هست، بعد میگه منشأ الاحتمالین اما تعارض ظاهر نصف. چون حالا این من توضیح میدم، ببینید یه بحثی دارم کلا در این که این الفاظی که ظاهر در مشاعه، اگر انسان در یک مقدارش سلطه داشته باشه، این بحثی که شده مثلا همین ایشون مالک نصف خونه است اما نصف مشاع معین نشده، مفروض نیست، نصفش مال اینه نصفش مال برادرشه، به یک آقای گفت من نصف این خونه رو به تو فروختم، آیا مراد نصف مشاعه؟ مراد از نصف مشاع یعنی نصفی از مال خودش نصفی از مال برادرش، یا مراد نصف مختصه، اون نصفی که مال خودشه دیگه مشاع نیست، در اون نصف برادرش نیست. و اگر مفروض باشه یعنی اگر جدا شده باشه خب مسلم دیگه، بگید نصف خودم نصفی که ملک منه، این که خب مشخصه. اگر لفظ نصف آورد، این بحثی که در اینجا ایشون کردن، ایشون بحث بی آوردن، بعد بحثای دیگه هم بهش اضافه شده، بحث صلح هست، بحث دین هست، بحث شرکت هست، بحث به اسم میراث هست، یک عده زیادی از این مباحث رو آیان به همین فرع اضافه کردن. و مرحوم شیخ قدس الله نفسه حتی بعضی که بعد از ایشون آمدن خیلی دقیق روشن نکردن، حتی بحث مهر هست، پس اون یک کسی یک مهری رو به خانمش قرار داد و داد به خانمش، این خانم نصف مهر رو بخشید، پس که مثلا 4 تا کتاب بهش داد به اونو مهر، 2 تاش بخشید به پدرش مثلا، من باب مثال نصف مهر رو بخشید، بعد ایشون رو قبل از دخول طلاق داد، و باید نصف فنس و ما پرستون آیون والا که اینطور دیگه، باید نصف رو به این شخص به زوج برگردونه، آیا نصف مشا یعنی نصف اونی که به پدر داده شده با اون نصفی که الان دست خودشه، یا همین نصفی که دست خودش هست کافیه؟ همون دو تا کتاب دست خودشه، دو تا کتاب به پدرش داده، فنصف ما پرستم اونی که فرض کردن چی بود؟ 4 تا کتاب بود، اگر نصف بگیریم باید نصف مشاع باشه، پس دو تا از یکی از پدره میگیره، یکی از این از خود زنه میگیره، یا نه همین دوتایی که دست ایشان هست دقت. پس این یه بحثی است که طویل و عریضه، یعنی خیلی فروع داره، فروع زیاد، مضاف به این که یا مثلا اقرار کرد که نصف این خونه مال فلانیه، خب آیا این نصف مشاعه؟ حالا ایشون هم خودش مالک نصف خونه است، وقتی میگه نصف این خونه مال فلانی یعنی نصفی که مال منه مال فلانی است، یا نه نصف مشاع، اخی یک ربعش از خودش، نصف از اون نصف، یک ربعش از خودش میشه، یک ربعش هم از اون برادرش میشه مثلا، مثل حضور دقیق کردی؟ اقرار هست، دین هست، شرکت هست، میراث هست، مثالاش حالا عرض میکنم، البته عرض کردم قاعده علمی اختصا میکرد که اینها رو جدا بکنن، حتی اخبار هست، مثلا من به شما میگم آقا من دیروز نصف این خانه رو خریدم، این ظاهرش نصف مشاعه، من دیشب نصف خانه رو فروختم، اینجا ظاهرش در نصف مشاعه،
دونگیه دونگیه
هر خانه سمتو اکشی ها چرا الان اسمونه وای نا دونگیه
دونگیه، این وقتی میگه مثلا نصف شهر
سدون، خب بقول سدون فهم میتونه، سدون یه مشاع یا سدون یه خاص خودش، خب خیلی خوب بحث نفهم دونگی بذاری نصف دونگیش هر کار میخواییم بکن اون دونگی و مونگیش مهم نیست، روشن شد؟ پس یک بحث خبره، یک بحث بیعه، یک بحث اقراره، یک بحث مهره، یک بحث شرکته، میگم این ابواب فراوانی داره و این هم به طور کلی در دو جاست، این به صورت کلی اخبارش هم همینطور، تارتا انسان اصلا مالک نیست، میگه نصف خونه فلانه خریدم، این نصف مشاع دیگه، اصلا مالک نیست، تارتا مالکه، یعنی مالک نصفه، ایشون به نحوه مشاع مالک نصف این خونه است، میگه من دیشب نصف این خونه رو فروختم، اینجا هم همین بحث میاد، نصفش مال خودش بوده، مراد از نصفش فروختم این سهم خودم فروختم، یا به نحوه نصف مشاع فروختم، ایشون میگه دو تا احتمال هست، این دو احتمال ایشون منشأ احتمال این رو نقل میکنه. نکته اساسی به نظر من در منشأ احتمال این، شاید همین مطلبی که ایشون گفتن رو بلاغت دیگه میگیم، نکته اساسی این است که لفظ نصف به عنوان دلالت افرادی مفرد دلالت بر مشاع میکنه، خود نصف طبیعتش مشاعه، لکن وقتی میگه فروختم فعله و خانه رو فروختم نصف خانه متعلق این فروختم، این حرف مرحوم نایی نیست، من دارم کلام مرحوم نایی رو تقریر میکنم، متعلق این فروختم نصف خانه است. فروختم وقتی میگه فعل من فروختم، این ظاهرش اینه که در اون نصفی که ملکشه، وقتی میگه فروختم ظاهرش در اینه که اون نصفی که ملکشه، یک ظاهر فعل اینه، ظاهر متعلق هم همینه، یعنی متعلق نصف الان عبارت از خانه نیست، خانه ای که نصفش مال ایشانه، ظاهرش این نیست که نصف مشاع خانه باشه. وقتی میگه خانه رو فروختم ظاهرش اینه که اون مقداری که من حق دارم فروختم، اون مقداری که حق داره نصف خونه است. یعنی منشأ اختلاف روشن شد. منشأ اختلاف در اینجا در حقیقت این است که لفظ نصف ظهور در مشاع داره، اون دوتا قرینه دیگه ظهور در مختص داره. به تعبیر مرحوم نایینی که فعل ظهور در مختص داره، وقتی میگه به تو که نسبت دار وقتی میگه به تو که نسبت دار، ظهور این که چیزی که من میتوانم انجام بدم، اونی که من میتوانم انجام نصف خودمه دیگه، اون نصف دیگه که نمیتوانم انجام بدم اگه فضولی باشه، و این ظاهر فعل اینه، متعلق این فعل هم عبارت از نصف خانه نه کل خانه، اون نصف خانه هم ملک ایشانه، یعنی ظاهر متعلق اون چیزی است که این فعل بوده، و یا به تعبیر دیگر ایشون جای دیگه اصلا ظاهر این جمله، یعنی ما بین فعل و متعلق جمع بکنین، ما بین فعل و ظاهر این جمله این است که اون چی که مختص به خودش انجام داده، به تو که نسبت دار، ظاهرش اینه که اون چی که به خودش برمیگرده، خودش مالک نصفه، اما این که مراد نصف مشاع باشه، یعنی نصفش از مال من نصفش از مال اینا، این نمیشه. وقت باز در اینجا فروع دیگری هم مطرح کردم، گفتم حالا اگه غیر از این که مالکه نسبت به اون نصف دیگریشون ولایت داره، حالا اینجوری فروض اینجوری، مثلا نصف خانه مال خودشه، نصف خانه مال بچهشه که صغیره، ایشون ولی اونه، و ولی میتونه در مال صغیر تصرف بکنه جایی که مصلحت باشه. اگر گفت به تو که نصفت دار، به تو اینطور بگیم نصفت دار نصفی که من قدرت دارم، نصفی که من قدرت دارم نصفش بینه که خودشه، نصفش هم ولایته. پس ظهور لفظ نصف در مشاع قوی میشه، یعنی روشن شد مشکل کجاست؟ مشکل چرا پیدا شد؟ لفظ نصف ظهور در مشاع داره، لکن دلالت این لفظ در مشاع یک دلالت افرادی است، نه دلالت تصور تصدیقی، یک دلالت افرادیه، دلالت تصوریه، اما ظهور اونها ظهور تصدیقیه. وقتی میگه فروختم نصف خانه رو فروختم، دقت کنید یک دلالت تصدیقی داره، یعنی اون چی که من میتونم بفروشم، اون چی که ایشون میتونه بفروشه برای نصف خانه است.
آره بحث فضولی همینه دیگه، فضولی هم چیز که نمیتونه هر چهارم میتونه،
میدونم، اما اینجا ظاهرش اینه که کار خودشه، میدونم احتمال داره فضولی، حالا ولایت بدتر از این، حتی در باب ولایت ظاهرش
حق فروش نداره تو شغله،
میدونم، در دقت بکنید در بحث ولایت هم همینطور، ولو ولایت داشته باشه اما ظاهر این جمله در اصالته، در ولایت نیست. وقتی میگه نصف خانه رو فروختم، نصفش ملک خودشه، نصفش هم ملک این صغیر است که ایشون یتیم ولی اونه، درست میکنه؟ نصف درست ظهور در مشاع داره، قبوله، اما این دلالت افرادیه، یعنی یک مفرد، دلالت مفرده، اما این وقتی میاد تو جمله یه دلالت ترکیبی پیدا میکنه، یه دلالت جمله پیدا میکنه. مرحوم نایینی میگه در دلالت جمله مراد اون نصفی است که ملک خودشه، حتی اون نصفی که ولایت داره شامل نمیشه، ولی ولایت داره، اما ظاهرش اینه که فروختم، یعنی نقل و انتقال دادم، و این نقل و انتقال به خودش نسبت داده، ظاهرش نگفته به عنوان ولایت، چون اونم قصد میخواد، اونم عنوان ولایت قصد میخواد. پس بنابراین حالا در عده از این موارد معلوم شد چند تا مورد داریم، بیع هست، صلح هست، مهر هست. مهر رو به نظر مرحوم شیخ نداره، دقت نکردم چون سریع خوندم، به نظر مرحوم شیخ نداره، اما مرحوم نایینی داره، دیگر هم دارن مهر داره. و از عجایب اینه که در باب مهر اینجا القاعده صحبت کردن، ما اینکه روایت داریم در باب مهر، اصلا روایت خاص داریم، تعجبه که آقا هیچ کدومشون روایت نیاوردن، روایت داریم که در اون نصفی که در اختیارش هست میده، یعنی اگر نصف مهر رو بخشید، نصف دیگه مهر پیش خود زن هست، وقتی که طلاقش میده قبل از اون، همین نصفی که پیشش هست بده، به نحو نصف مشاع نیست، نه نصف اینو نصف اونه که بخشیده، به نحو همینی که الان پیش اومد. روایت خاص داریم اصلا در این جهت، روایت مخصوص داریم، روایت خاص در این جهت داریم، دقت کردین دیگه. حالا من چون کمی بحث رو میخوام سریع بخونم از این که گفتیم به اونجا، شاید خونده باشین تو ذهنم، اینه که نخوندیم، حالا میخونیم. بعد ایشون میگه منشأ احتماله انما، بله، اما تعارض ظاهر نصف ما روشن شد. تعارض از چی جهت؟ تعارض به این معنا که نصف دلالت بر نصف مشاع داره، لیکن این دلالت، دلالت افرادیه. کاش که شیخ این قیلی میزده، این دلالت، دلالت افرادیست، دلالت تصدیقی نیست. تعارض ظاهر یعنی الحسه المشاعفی مجموع نصفه، این نصف مع ظهور انصرافی فی مثل مقام من مقامات تصرف الى نصف المختص، یعنی ظاهرن مرحوم شیخ مخواد نکته رو مثلا انصراف این جهت بگیره که مراد نصف مختصه. و این لم یکن لهو هاد ظهور فی غیر المقام، ولو در مقام اینجا، چون مقام انشاء، مقام نقل و انتقاله، ظاهرش اینه، ولو در مقام اخبار ظاهرش، مثلا من دیشب یه نصف خونه خریدم، ظاهرش مشاعه، یعنی موارد فرق میکنه. ایشون میخواد بیاد بگه موارد فرق میکنه و این مطلب ایشان درسته، و ای کاش اینه عنوان میدادن: یک، اخبار، دو، انشاء مثل به، سه، شرکت، چهار، مهر، یکی یکی عنوان میدادن، یکی یکی مطرح میکردن و نکات فنی او رو بیان میکردن. دقت کردید؟
دلالت نصف بر مشاع در جمله هم هست، این قرینش خارج از جمله است، اون فعل و انفعال مالی، عرف جامعه، اعتقادات اقتصادی باعث میشه که بگیم اینجا نصف مشاع مد نظر نیست، بگن نصف چه تو جمله باشه چه مفرد باشه یه دلالت داره دیگه.
نصف مشاع، نصف مشاع یکی دلالتش قبوله، اما چون در، یعنی ظهور در انصراف داره در نصف مشاع، اما وقتی در جمله واقع شد و این فعل عمل و متعلق، یعنی مرحوم ناینی فعل و متعلق گرفته و بعد میگه من حیث المجموع جمله، در دلالت تصریحی که قرار میگیره، که دلالت تصریحی منشأش اینه، یکی این که ایشون فعل داره انجام میده، فعل ظاهر فعل خودشه دیگه، این که نصف مشاع، یعنی نصف نصفی که مال شریکشه، اونم فروخته، این دلیل میخواد، ظاهر خود فعل اینه، متعلق این فعل هم نصفه، نصف مشاع خونه نیست، نصف مشاعه، نصف خانه است، نصف خانه هم ملک ایشانه، ظاهر متعلق و ظاهر فعل در این است که نصف مختص باشه.
مشاع تو خارج نشده، فقط مشاعیه که مختصیه، از مشاع که خارج نشده،
مراد
از نصف، نصف مختص،
باز همون
اشاعش باقیه.
میدونم آخه اگه مختص مشاع شد، مختص در دیگه در مختص معنا نداره، اگر برای ما شد قبول بکنیم به عنوان نصف به اصطلاح مشاع، مشاع در کل باید باشه. و این لم یکن له هاد از ظهور فی غیر المقام، مراد ایشون در غیر مقام جایی که مالک نیست، اینجا چون مالک نصفه این ظهور داره، ولذا یحمل الاقرار علی الاشاعه. ببینید ابواب دیگر رو هی داره اشاره میکنه، یکم اقراره، اگر ایشون مالک نصف خونه است، مالک و این ملکیتش به نحو اشاعه است، بعد آمد گفت که من شهادت میدم، من اقرار میکنم که نصف این خانه مال فلانیه، آیا مراد نصف اونشاعه یا نصف خودشه، نصف خود این شخصه، اونجا هم اقرار را هم کردن بر این، البته در باب اقراء کمی شیخ صحبت کرده، ما هم صحبت میکنیم. مرحوم اینا این هم یک عبارت داره، عبارتش قشنگه، اینجا نگفته البته، این عبارت ترجمه میشد، هم گفته مقرر ننوشته، ایشون در اصول داره. ایشون میگه حال اقرار هنوز برای من روشن نیست که اقرار چیه، اقرار آیا اماره است یا اصل عملی است. چون ذهنیت و اصولی ها اینطوریه دیگه، اگر اماره باید باشه باید لوازمش هم حجت باشه، آن لوازمش حجت نمیدونن. اگر اصل عملی باشه که اصلا هیچ، یعنی هیچ، یعنی اصل تنزیلی باشه غیر تنزیلی، یعنی هیچ مقام کشف نداره، با اینکه اقرار طبیعتا کاشفیت داره. اگر اصل باشه اصل حالت کشف نداره. لذا ایشون میگه اصلا حقیقت اقرار برم. حتی این مباحث رو دیدم از غربی ها، یک کتابی سی که درباره اقرار نوشته، کتاب قطوری هم نشه، از مکاسب ما قطورتره، ترجمه عربیش و مترجم برای من فرستاده. ایشون تحلیل حقوقی مخواد بکنه مسئله اقرار رو، که اقرار حقیقت اقرار چیه. ولذا عرض کردیم اگه اینا رو جدا میکرد مرحوم شیخ به جا بود، یکی اخبار، یکی انشاء بی، یکی هم مسئله اقرار. ولذا یهمل الاقرار علی الاشاعه کما سیجی او مع ظهور انشاء البی. بله بین لم یکن لو از ظهور فی غیر المقام، در غیر بین، مراد از اقرار یعنی مثل بین نیست. ببینید ایشون میگه این ظهور در مثل بین هست اما در غیر بین نیست. ولذا یحمل الاقرار علی الاشاعه کما سیجی، اگر اقرار کرد اقرار حمله بر مشاع واقعی میشه، یعنی ربع اشمال ایشان مثلا گفت میاد ان شاء الله اگه بیاد که یک کسی مالک نصف باشه، بعد میگه ثلث این خونه مال فلانیه، این ثلث رو هر دو حساب میکنه، هم روی این مال این هم مال اون، میاد ان شاء الله بعد میاد کما سیجی او مع ظهور انشاء البیع فی البیع لنفسه، لان بیع مال غیر لابد فیه اما من نیت الغیر، یا باید نیت بکنه او اعتقاد کون المال لنفسه، یا بگه این مال غیر مال خودمه، این کار باید بکنه. این نیت الغیر هم بعد توضیحش میاد. به اما بنایه علا تملکی للمال عدوانن کما فی القاصب، خودش اصلا مالک میدونه مثل که قاصب مالک میدونه. ولکلو خلاف المفروض هنا در باب بیع و مما ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحنفی و بین قول البایع بیتو غانمن. حالا این مثال میزنه ایشون، مع کون الاسم مشترکن بین عبدهی و عبد غیرهی، دو تا عبد هستن اسمشون هم غانمه، گفت بیتو که غانمن، اینجا گفتن منصرف به عبد خودشه. بله حیث و دعا فخر الدین، بله فخر المحققین علی اجماع علی انصرافی الی عبده، اگه به تو که قانه من اینه عبد خودت، بگه عبد دیگری که من نداره. فقاس علیه ما نحنفی، ما نحنفی هم قیاس کرده، گفته در ما نحنفی هم همینطوره، پس به نصف مختصه. ایشون میگه این مطلب ما ذکرده یه حرال فرق، این مطلبی که فقر محقیق ادعای اجماع که در اونجا اینجور میگیم اینجا هم باید بگیم، نه ادلیسه، این ادلیسه ایشون اینطور میخواد بگه. بله و بین قول البایع بیتو این یظهر الفرق اذ لیس لعدل لفظ البیع هنا ظهور فی عبد الغیر فیبقى ظهور البیع فی وقوعه لنفس البایع و انصراف لفظ المبیع فی مقام التصرف الى مال المتصرف سلیمین عن المعارض، این که لفظ مبیع فیفسر بهما اجمال لفظ المبیع، لفظ مبیع رو میتونید تفسیر ثم انه لو کان البایع وکیلا فی بیع النصف او ولیا، این مثال ولایت هم من مثال زدم، وکیل هم همینطوره، من مال ان مالکی فهل هو کل اجنبی وجهان. این شیخ هم عرض کردم این مسئله فروع مختلفی داره، یکیش اینه که اگر ولی باشه یا وکیل باشه، مبنیان علی ان المعارض لظهور النصف. ایشو ببینید نکته اساسی رو این گرفته، ما دو تا داریم که دو تا این احتمالا مقابل همن، یکی نصف در مشاعه، یکی این که بیعتو ظهور در فعلشه، این که کار خودمه مال خودمه. آیا این مال خودم در وکالت هم میاد؟ یعنی وقتی میگه مال خودم، این مال موکل نیست، مال خودم مال مولا علیه نیست، این ظهور در اونجا هم میاد یا نه؟ یا نه دیگه در اونجا چون وکیله یا ولیه دیگه در اونجا نمیاد، در اونجا واقعا از هر دو واقع میشه. مبنیان الا ان المعارض لظهور نصف فی المشا، این معارض، این عرض کردم نکته اساسی ایشون اینه که لفظ نصف ظهور در مشا داره. هو انصراف لفظ المبی الى مال البائع فی مقام تصرف. ببینید اصولا مبی میخوره به مال بایع، نه به وکیل موکل میخوره نه به مولا علیه، این انصراف داره.
در وکیل و مولا علیه باید حتما بگیم یا در مشاعه یا در کل، نمیشه بگیم مجمله. طرف ایشتی گفته نمیفهمیم که هر دوتش احتمال داره مجمل شد، حتما باید این که انتخاب کنیم.
خب همین دیگه، اگر تعارض قبول کرد میشه مجمل دیگه. اگر گفتیم نه آقا مجمله، راه سومی هم وجود داره. نه قدم مستقل مگر به این مقدار، بگیم مقدار واضح و عرفی، بیشتر وضوح و عرفی سر این که مال خودش باشه، اجمال داره. خیلی خوب، اون اجمال هم تعارضه، یعنی تعارضش مستقر مستحکمه، تعارض حل نمیشه. پس نکته تعارض روشن شد. نکته چیه؟ کلمه نصف ظهور در مشاع داره، مشاع کل، فعل این آقا و عمل آقا ظهور در فعل خودش داره، پس میخوره به نصف مختص. این دوتا با هم دیگه، بعضی گفتن به این دوتا تعارض واقع میشه، میشه به حد اجمال. بعضی گفتن نه، این یکی یصلح للقرینیه، یعنی به عبارات اخرى این که فعل از شخص صادر شده این قرینه است که مورد از نصف مشاع نیست. به عبارات اخرى للمتکلم ان یلحق به کلامی ماشا مالم ینصرف عن کلامه، متکلم میتونه اضافه بکنه. اگر فقط نصف تنها میگفت این مشاعه، اما وقتی میگه بعتو که، این که آمد، این جمله که آمد، این فعل که آمد، دلالت میکنه که مراد از بعتو که اون کاریست که من میتونم انجام بدم و اون نصف مشاعه خودش، نصف که مختص خودشه. مبنیان علا ان ظهور معارض ظهور نصف و انصراف لفظ المبی الى مال البایع فی مقام تصرف و ظهور تملیک فی الاصاله، یکی تملیک معنای فعل، یکم به اصال لفظ مبی. الاقوا هو الاول، ظاهرا موردش اینه که مال بایع به اصال، لان ظهور تملیک فی الاصاله من باب الاطلاق. البته این اطلاقی که ایشان گفتن روشن نیست، این که الاقوا هو الاول تملیک نیست، از جهت تملیک نه، اون جهت تملیک هم درسته، اشکال نداره. لان ظهور تملیک فی الاصاله من باب الاطلاق و ظهور النصف فی المشاء و ان کان کذلک از باب الاطلاق، الا ان ظهور المزد مقید وارد علی ظهور ظهور المقید وارد علی ظهور المطلق. انصافش اطلاق نداره، هر دوشون اطلاق نداره، نه نصفش اطلاق داره نه اونی که دیگه. ببینید اطلاق رو ما عرض کردیم، اصلا ما لذا در اصول هم بحث مطلق و مقید وارد نشدیم، چون اطلاق یه چیز خیلی مشکلیه، مشکل اساسی داره، کجا اطلاق منعقد میشه. لذا یکی از اختلافات بزرگ دائما بین علما این، میگه اینجا اطلاق داره میگه نداره، این همیشه دعوا هست دیگه، زیاد در فقه دیگه، میگه اطلاق داره میگه نه اطلاق نداره. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که عرض کردیم ما اصولا دو تا اطلاق داریم، بحث هم کردن که آیا اطلاق مدلول تصوری است یا مدلول تصدیقی است. عرض کردم اون اطلاقی که مدلول تصوری است اون اثباتش آسانه، مراد از اطلاق مدلول تصوری این است که اهل لال به قید بهش نزد، همین که قید نزد اطلاقه. اما این که اطلاقی که ما الان در اصول داریم به این معناست که ایشان در مقام بیان بوده و قید نزده، پس مرادش طبیعی بیعه، هر بیعی که باشه، پس موارد شک رو میتونیم باش حل بکنیم. این اطلاق دومیه، این غیر از اولیه. اصلا این بحث که اطلاق یک مدلول تصدیقی است یا مدلول تصوری، این بحث به نظر ما روشن نیست. دو تا اطلاق داریم، اشتباه شده. یک اطلاق که مدلول تصوری، این سهل و آسانه، همین که قید نزد میشه اطلاق، احلا لال به قید نزد میشه اطلاق، آب بیار میشه اطلاق، گرم باشه، سرد باشه، آب لوله باشه، آب رودخونه باشه، هر جور آب میخواد باشه، این میشه اطلاق. این اطلاق مراد اصولی نیست،
مقامی
نه، این اصولی نیست. اصولی اطلاق این است که ایشان اراده کرده طبیعی رو، و این طبیعی بر تمام افراد قابل انطباق. خوب دقت کنید، و این قابلیت انطباق برای اینه که اگر شما شک کردین، شک رو بردارین. هدفش اینه که شک شما رو برداره، شک رو برداره. ها این مقام بیان باید باشه. ولی زای مشکل داره. ها مقدمات لذا مشکل شبی شد. اطلاق لفظی آسانه، اطلاق قانونی مشکله. ولی زا عرض کردیم اگر آقایون اخباری ها به جای اینکه بگن ظواهر کتاب حجت نیست، اگه این بحث میکردن بگن آقا اطلاقات کتاب اطلاق قانونی نیست، یعنی ثابت نیست که در این مقام باشه. احل الله البه در مقام نگذن قلب ربا، حرم ربا احل الله البه، اما در این مقام باشه که تمام اقسام بیع به فارسی، بیع به کذا، بیع به نوشتن، بیع به اشاره، به تمام انواع بیع درسته، در این مقام نیست. این اصلا تو این مقام نیست. لذا ما همیشه عرض کردیم
در مقام اجمال دنیا که نیست که بر بر مخاطب داره میگه.
خب مخاطب میگه اجمال مطلب. و لذا ما در باب اصول اینطور میگیم، شارع یا در مقام بیانه یا در مقام اجماله یا در مقام اهماله. اهمال در مقابل اجماله. اهمال رو چون میخوان در قرآن نیاد میگن تشریعه، در مقام اصل تشریعه. شارع در مقام این است که بی حلال اون، اما اینکه جمیع اقسام بی، من نظرم این باشه که اگر شما در یک قسم از اقسام بی شک کردین، بی فلان چیز جایز هست، نه برگردین به احل الله بی. این اطلاق مشکله. دقت کردین؟
الان اطلاقات
قانون اساسی چسی عمل نمیده. آه، بلذا ما عرض کردیم، اینم آیه به نظرم از بندگی آیه احترامی با احترام. بلذا عرض کردیم اگر اخباری ها میگفتن اطلاقات کتاب از قبیل قانون اساسیه، قانون اساسی به اطلاقاتش اخذ نمیکنه. ما مثلا شعارات سیاسی داریم مثل استقلال، آزادی، شعار سیاسی، کسی به اطلاق اونم اخذ نمیکنه، نمیگه آزادی همه نوع آزادی بی بند و بند، همه جور آزادی باشه، این جزء مثلا شعار اصلیه. این اطلاقات اصلا قابل تمسک، اطلاق لفظی، اینا اطلاق قانون نیستن. اگر اخباری ها این مطلب رو میگفتن معقول تر بود بگن ما اصلا ظواهر کتاب رو، نه ظواهر کتاب اینا اطلاقاتشون اطلاقات قانونی نیست، حتی عموماتش عمومات قانونی نیست، عمومات لفظیه. ما یک عموم لفظی داریم مثل کل العلماء، کل عالمه، این عموم لفظیه. اما عموم قانونی این است که یک لفظ عام بیاره که مرادش این باشه که موارد شک رو با اون حل بکنیم. ببینید ناظر به موارد شک باشه. لذا صاحب کفایی معتقد به این که عموم وقتی درست جاری میشه که در متعلقش قاعده مقدمات حکمت جاری میشه، اطلاق در اون، یعنی کل عالم که میگیم این عمومش ممتنی است برای این که مراد از عالم مطلق عالم باشه. مطلق یعنی مدخول ادات کل و ادات عموم رو در او اول مقدمات حکمت جاری کنیم، بگیم مراد مطلق عالمه، کل عالم کامد که این کاری میکنه. برم ما بلو رفتن اون مشکل شد. حالا همه جد مجات خودش خب فداشتم که بلو رفتن اون مشکل بشه، این پیش آمد. حالا آیا حالا روشن شد چی میخوام عرض کنم؟ این بحث سر اینه، اگر بحثی در باب اطلاق هست، در باب عموم کتاب هست، نه اینکه اطلاقات کتاب. بل ازا بعضی هم اشکال کردن به اخباری ها مثل مرحوم ناینی، چرا شما اطلاق عمومات سنت رو مثل المؤمنون عند شروطه عمومات سنت قبول میکنی، اوفو بالعقود که عمومات کتابه قبول نمیکنی؟ این اشتباه نشه. عرض کردم مولا محمد امین عمومات سنت هم قبول نمیکنه. مولا محمد امین تو فواد مدنیه تصریح میکنه که عمومات سنت هم حجت نیست، المؤمنون عند شروطه این هم حجت نمیدونه. میگه این عمومات کتاب و سنت حجتن بعد از بیان ائمه علیهم السلام.
اگه بیان
ائمه
اگر اطلاق داشته باشه
بله، اون وقت اگه بیان ائمه آمد که مراد هر شرطی است بله درست قبول میکنه.
حالا باید عموم بیاد
یا باید اطلاق
دوباره فایده نداره؟
نه دیگه، یعنی تعبیر این باشه که هر نوع شرطی الا شرطن کذا، این معلوم شه الا که استثناء کرد یعنی عموم داره، یعنی اطلاق داره، با یک نحوی اثبات بکنه که اینجا عموم ثابته. عموم کتابی و اطلاق کتابی یا قانونی عرض کردم، نکته در اطلاق قانونی اینه نکته اساسی اینه که برای رفع شک، اصلا عام قانونی عامیست که برای رفع شک باشه، یا عموم قانون یا اطلاق قانونی برای رفع شک باشه، بخواد شکی شما رو برداره. بحث دوم این است که چه نحوه شکی رو برمیداره. اینم بحث دوم در این مسائلی که در کتاب در کتب و اصول در بحث عام و خاص آمده اینه، خوب عنوان داده نشده، آقای متوجه نمیشن چه نحوه شکی رو برمیداره. مثلا الله مرا ان بنی امیت قاطبتن، خب این الفاظ عمومه، خیلی خوب سلام دار عمر ابن عبدالعزیز از بنی امیه هست، خب کارهای هم ازش صادر شده که مثلا نشون دادن خوبی بوده. از اون طرف هم لعن مؤمن جایز نیست، به خصوص تخصیص مخصص عقلیه. اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، کسی که از بنی امیه باشه و آدم خوبی باشه، خب این لعن نمیشه. ما شک میکنیم که عمر ابن عبدالعزیز آیا آدم بدی بوده یا آدم خوبی بوده، مثلا با مثال میخوام بگیم چون گفت اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، این قاطبتن شامل عمر ابن عبدالعزیز میشه. حالا که شامل شده پس آدم بدیه. ببینید این شک برداشتیم
اینجا که
بحثی لبن میکنم،
لبن خارج
دقیقه، اما عقلی. ببینید شما میخواید این شکی، آیا این شکی میشه با الله من امرین و تقاطب هم برداشت؟ میگن نه نمیشه، این شکی نمیشه برداشت. شک بکنیم که آدم خوبیه یا روستشون چی بخوام بگم، شک بکنیم که آدم خوبیه یا آدم بدیه، بگیم الله من الان بنی امیه قاطبتن دلالت میکنه برای همه بنی امیه، پس این شامل عمر بن عبدالعزیز میشه. اگر شامل عمر بن عبدالعزیز پس مؤمن نیست، آدم خوبی نیست، چون لن شامل آدم خوب نمیشه، آدم بد میشه. این رو میتونیم، این که شما در اصول خوندین، چون نیدم اساتید غالبا یا خود کتاب شرح بدن، من شرح یک ضابطه در عموم این است که باید رافع شک باشه. دو، چه شکی با عموم برمیداری؟ ما اگر شک کردیم عمر بن عبدالعزیز خوبه یا بد، این میشه با الله من عبدالعزیز که قصدتن حلش کرد؟ میگن از این در میاد که آدم بدیه، میگن شک این کار، این عموم این کار نمی کنه. عموم در ناحیه حکم تصرف میکنه، در ناحیه موضوع تصرف نمی کنه. در ناحیه موضوع که بگی موضوع بدی یا خوبه تصرف نمی کنه. کار عموم تصرف در حکمه. آیا این موضوع که مثلا ثابت جزء علماست، حکم مثلا فاسقه، حکم شامل حالش میشه نمیشه. اما این که اگر شک کردیم یک کسی فاسق هست یا نه، و از اون منم گفت لا تکرم فساق العلماء، شک کردیم بگیم اللهم مثلا اکرم العلماء کلن، این شامل این شخص شده، شک میکنیم این فاسق هست یا نه، شک میکنیم، پس چون عموم شامل شده پس این فاسق نیست، به عموم تمسک بکنیم بگیم این شخص فاسق نیست. کار عموم این نیست، کار عموم این نیست که شک رو از موضوع برداره، شک رو از حکم برمیداره نه از موضوع. دقت کنید چی میخوام بگم. اون شکی رو که عموم یا اصلاح برمیداره اونم باید توضیح بدیم، یعنی اون نکته اساسی باید روشن بشه که ولذا چون اطلاق نکته اساسی. و اما این حرفی که کفای زد، آیان میگن آقا در لغت عرب اینجوریه، کل که آمد دیگه شما در عالم نمیخواد مقدمات حکمت، کل عالم تمام افراد عالم، فاسق باشه فاسق نباشه، خود کل این کارو میکنه دیگه، مقدمات حکمت تو عالم نمیخواد جاری کنید. اونایی که میگن نمیخواد مقدمات حکمت توی عموم توی مدخول کل، نکتهش این میدونن. دقت کردید اینجا خود لفظ این کارو میکنه. پس مشکلی که ما در اطلاق داریم ان شاءالله روشن شد براتون، مشکل ما در اطلاق باید مقدمات حکمت بیاد. مقدمات حکمت هم فعل متکلمه، لفظ نیست. طبیعت لفظ ابهام نداره، طبیعت فعل ابهام داره. لفظ ابهام رو بر میداره اما فعل ابهام داره. فعل چون ابهام داره احراز نمیشه کرد که ایشون در مقام بیان هست یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.
پسر یزید
مروانی هست خود اموی نیست.
چون این
اشکالات
مرحوم نایی نیست، فقط آیان آخری روز امسال که سی دو بود،
اون رو آوردیم میگم این یکی نمیدونم این مسئله
نیست
میدونم قبل از اون هم مثل متعرضش ها نمیخونیم نخوندیم میذاریم بعد یادم میاد این نخوندیم این یک کمی مغلق بود پیچیده خدا رحمت کنه مرحوم آقای مفتشیه استاد ما خدا رحمتش کنه بسیار سید بزرگوار بود اهل اردبیل آقای مفتشیه میگو ما درس آقای بروجرده میرفتیم آقای بروجرده میفهم جاهایی در مکاسب هست که اگه کسی بتونه رو شرح بده من به او اجازه اجتهاد میدم اینقدر سخت مکاسب من وقتی نگاه کردم وقتی شدم سخت بود حالا ما در منظر خیلی جور نبود گفتی این ردش میکنیم حالا دیدیم که نه الان مناسب متعرضش بشیم اینی که متعرض شد واقعش هم همینطوره انصافا مرحوم شیخ در مکاسب دقتهای خیلی ظریفی داره و از این جهت بین او و رسائل خیلی فرقه رسائل خیلی واضح و روشن مکاسب نه پیچیدگی زیادی داره خیلی پیچیدگی داره اون وضوح عبارت رسائل نداره
اطلاقات کتابی
ها جمعی
که یعنی
کلن
در مقام بیان نیست
ها کلن در مقام بیان نیست البته انصافش اینه که حرف اخباری ها اجمالا درسته در بعض جا چرا در مقام بیان اما اجمال مطلبش حرف درستیه
داره داره
مثلا فرض کنید الان تمسک کردن حرمه علیکم الخبائث که خبائث کل اولا حرمه علیکم الخبائث در قرآن نداریم یک اصلا همچه آیه در قرآن نیست ناینی چند بار در تقریرات جورده حرم علیکم الخبائث ما در قرآن حرم علیکم الخبائث نداریم اونی که داریم یو حرم علیهم الخبائث یو حرم علیهم و این آیه مبارکه در این النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات اوصاف پیغمبر در تورات داره یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث این آیه قطعا تو مقام اطلاق نیست تو مقام بیان نیست نمیشه آیه تورات در مقام بیان شریعت مقدسه ما باشه الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات دقیقا مکتوبا عندهم فی التورات در تورات اینجوره آیه ای که در تورات آمده نمیشه اطلاق در شریعت ما داشته اصلا رفتی این لذا چارچوب های کلی مذهبه مثل شعار هاست مثل استقلال آزادی کسی به اطلاق آزادی نمیتونه تمسک بکنه بگیم هر نوع آزادی مجازه تمسک کنیم به اطلاق آزادی این یو حل له همه طیبات
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة
والإنجيل. من قبل
پیغمبر رو در تورات و انجیل
به این اوصاف میبینن این چارچوب کلی است اگه در اوصاف اوصاف پیغمبر چارچوبای کلی است اصلا تو مقام اطلاق برای شریعت ما نیست یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث مضافا به اینکه آیه خوی اشکال دیگه داشتن که خبائث در قرآن دو بار به کار برده شده یکی اینجا یکی من هذه القريه الظالم ان اهلها الذي كانوا يعملون الخبائث ما خبائث در قرآن دو تا بیشتر نداره اون خبائث اعماله که اینجا هم شده خبائث اعمال باشه چون ما یکی دیگه بیشتر در قرآن نداریم کلا دو تا خبائث داریم در قرآن الخبیثات الخبیثین داریم اما خبائث رو داریم اما این که بهم تمسک حتی اهل سنت هم ادعای تمسک کرده ابو حنیفه من دیدم تمسک کردن با آیه تمسک کردن با آیه برای اثبات حرمت خبائث مطلقاً مثلا آب دهان و فلان هر چی خبیثه باشه مثلا حیوانات و حشراتی که تب انسان تستقذره نفوس اینا همه حرامه دیدم که اهل سنت هم با آیه تمسک کردن علمای ما هم به این آیه به عنوان حرم علیکم الخبائث تمسک کردن بلکه انصافا مشکل خیلی مشکله روشن شد این اصلا
در مقام اطلاق
اصلا در مقام اطلاق این چارچوب کلی مذهب دینه چون تورات که اطلاق برای شریعت ما نداره الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث این اصلا نمیشه در مقام اطلاق باشه اصلا تو مقام اطلاق نیست
برعکسش صادقه
برعکس اصلا
مثلا قرآن مفصل
اگه مقدمات حجبت رو جاری دونستیم بعد میشه اطلاق گرفت
میشه اما جاری نمیشه مقدمات حجبت اصلا در این مقام نیست
اینجا رو نه کلن
چرا؟ ما در قرآن عده از موارد داریم این اثبات کردیم عده از موارد داریم که بد نیست میشه تمسک کرد اینی که اینا بگن همه اطلاقات کتاب قابل تمسک نیست نه اما معظم اطلاقات کتاب راست میگه.
میشه اون موردش رو بفهمون چیه که اطلاق داره؟
یه مقداری در احکام زنها و اینا که آمده بعضیش اطلاق داره. اهل الله شبهه داره که اطلاق در مقابل ربا باشه. شبهه داره که اطلاق داشته باشه.
اخباریات
و اصلاحات عمومات
کلمات اهل بیت
اونا میگه اونا هم همینطور باید در مقام بیان باشه. اونا مال اهل بیت قبول میکنن چون به عنوان شارحه. یعنی اونا میگن کتاب و سنت رو هر دو رو باید برگردیم به بیان اهل بیت.
اطلاقات کلمات اهل بیت دیگه قبول
میکنه؟ بله قبول. اطلاقات سنت پیغمبر قبول نمیکنه. مثلا المؤمنون شروطه اونو عموم قبول نمیکنه. البته مشهور شده بین علمای اصولی ما که اینا کتاب رو قبول ندارن. ولذا ناینی اشکال میکنه چه فرمونه کتاب با سنت چه فرقی میکنه؟ لکن ایشون تصریح داره که سنت هم نیست.
اطلاق تصرفی
رو کسی بحث نمیکنه. ولذا عرض کردیم این حدیث ثقلین در کتاب مسند زید جای دیگه ما نه من ندیدم مراجعه کردم نه الی الان پیدا نکردیم. در کتاب مسند زید داره که پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم ثقلین. ثقلین تعبیر شده کتاب الله و سنتی و اسرتی اهل بیتی. ما این تعبیر جای دیگه نداریم. در میان اهل سنت کتاب الله و سنتی داریم. در میان اهل ولی سه تا میشه. بعد میگه ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا. بس دو تا حساب کردیم.
سنت و اطرت
معلوم میشه کتاب و سنت یکی اطرت یکی. این همین هر اخباری هست تمسک هم نگرم این چون نیدن اخباری
خودش هم به ما هست دیگه.
بله بعدم میگه ما ان تمسکتم به ما در مسند زید آمده. خیلی عجیب من جای دیگه ندیدم. این مختص الان به مسند زیده. کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. کتاب الله و سنتی و اطرتی اهل بیتی. خیلی تر ما این تمسکتون به همال انتظرلو بعدی ابدا. باز تصنیم آورده
اهل بیتی که بدل میشه در واقع همون
مسند
و
اطرتی یکی
نمیگه کتاب جدا. کتاب جدا سنت
خلاف ظاهر. کتاب الله و سنتی اینا یکی و اطرتی اهل بیتی. اینا میگن کتاب الله و سنت هر دو درسته. اطرت هم شارح کتاب و سنته. شارح کتاب و سنت هر دو. دقت فرمودید ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا. من فعلا جایی ندیدم
با وجود اطرت.
به این پسرم گفتم که این دستگاه رو سرچ بکنه اینا. ایشون هم گفت فعلا جایی ندیده. ایشون هم جایی ندیده که در دستگاهی که هست در کامپیوتر اینا. گفت یکی از علمای اهل سنت منتظر آوردن این تعبیر رو اما به عنوان حدیث کسی نیاورده. من در مسند زید دیدم. ما خیلی تعبیر عجیبیه چون اهل سنت کتاب الله سنتی دارن. اصولا در اولین کتابای کلان دست ما رسیده کتاب موطع مالک اون کتاب الله سنتی داره. اما خود مسلم کتاب الله و اطرتی داره.
اهل و اطرتی اهل